چند سال
و انحصار وجود اومده. هیچ انحصاری وجود نداره.
جوابشون دادم بفرمایید.
این کانون وکلا مجری قانونه. کانون وکلا اصلا تعیین نمیکنه که در سال چند نفر وکیل بگیرید. یک کمیته 3 نفری متشکل از دو تا نماینده دادگستری و قوه قضایی و یک نماینده کانونه. این نماینده کانون وکلا در اقلیت این انحصار یک رمز حمله و تهاجم به نهاد وکالتی که متاسفانه این روزا داریم از صدا و سیما میبینیم که مرتبی موضوع تکرار میشه بدون هیچ استنادی، بدون اینکه از نمایندگان کانون وکلا مثل الان من تشکر میکنم دعوت کردید که روشنگری کنیم، دوستان صحبت کنن، از تعاطی افکار حقیقت روشن میشه.
بله.
چه انحصاری وجود داره.
آقای اجازه میخوام که سلام بکنم به آقای حمیدرضا غزنوی، مهمان تلفنی برنامه‌مون. آقای غزنوی دبیر مجمع کارآفرینان کشور هستن. آقای غزنوی سلام، اگر صدای منو دارین. نمیدونم آقای غزنوی بحثای ما رو دنبال کردین یا نه، اگر دنبال کرده باشین یه مقدمه گفتیم در مورد اینکه کسب و کارها از هزینه های بالای اجرای قراردادهاشون نگران هستن و مشکل دارن و نامه ای رو هم به مقام معظم رهبری در این مورد نوشتن. آقای غزنوی شما به عنوان دبیر مجمع کارآفرینان کشور بفرمایید که این اجباری بودن گرفتن وکیل در دعاوی به جای نماینده حقوقی آیا به نفع شماست به عنوان فعالین اقتصادی یا باعث اختلال در کسب و کار شما میشه؟
ببینید ما درست خواست کردیم که یه تجربه نمزده خصوص ماده 32 آیین دادرسی مدنی که به عنوان خصوصی یا معرفی نماینده حقوقی من کنده یه تجربه نمزده بسید که نامه رو
بیم. آقای غزنوی صدای شما رو ما بد میشنویم، ممکنه که جا به جا بشین یا اگر با هندزفری صحبت میکنین با تلفن؟ الان بهتره، متشکرم.
نام رو هم به مقام اعظم رهبری نوشیم، هم به آقای لاجانی رئیس محترم مجلس، هم به آقای رئیس محترم قوه قضاییه نوشتیم. امیدواریم که به هر حال تجدید نظری بشه. مسئله این هست که نماینده حقوقی در بخش‌های دولتی امکانش هست که برای آیین دادرسی اعزام بشن، ولی برای بخش های خصوصی این امکان رو فراهم نکرد. در جایی که به هر حال نخبگان کشور اصل 44 قانون اساسی رو به هر حال تدوین کردن توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، اقتصادی یعنی باید بیشتر به سمت بخش خصوصی حرکت بکنه، ولی متاسفانه بعضی از قوانین همچنان برای بخش های دولتی تفصیلات فراهم کرده. به نظر میرسه به این یک جای تأمل داره که باید بخش های خصوصی از وکیل استفاده بکنن، ولی بخش دولتی از نماینده یه بخش حقوقی. با توجه به اینکه هزینه های وکالت تقریبا در بخشی از پرونده ها بسیار زیاد هست، این خب دوچاره معضلات میکنه برای بخشی از فعالان اقتصادی. البته فعالان اقتصادی پیشران ها یا حوزه های بزرگ ها در هزینه های خودشون میبینن، ولی کسایی که فعالان اقتصادی هستن در بخش های کوچیک و متوسط، این ها براشون خب به هر حال میسر نیست که بیان هزینه وکالت رو در پرونده هاشون بدن و بعضن دچار معضلات زیادی میشن. شاید کسب و کارا خودشون رها بکنن، شاید از پس وکالت بر نیان و در پرونده ها عموما ناموفق میشن. حالا شرکت های بزرگ به هر حال در هزینه های خودشون میبینن. ما پرونده هایی رو در بحث‌های حقوق امروز باش مواجه هستیم که بالای چند میلیارد تومان هزینه وکالت میدن، دعاویه به حال بین المللی بعضن در دادگاه های لاهه مسائل بین المللی رو باش مواجه میشن، شرکت هایی که هزینه بکارت بیش از میلیارد ها تومن پرداخت میکنن، ولی خب به هر حال این ها در هزینه های خودشون میبینن و شاید در درآمد هایی که داشته باشن به لازم این که اشل بزرگی هست و اقتصاد کلان رو مدیریت میکنن، اینها مشکل خاصی هم برشون پیدا نشه. البته اگر که حالتر سر هم بود که این هزینه ها منطقی تر بود خب خیلی بهتر بود، ولی خب اگر این هزینه ها در حال سطح پایین ترش برای شرکت های کوچیک و متوسط پیش بیاد واقعا مشکل ساز هست. اگر این ماده قانونی اصلاح بشه شرکت های کوچیک و متوسط هم میتونن نماینده ای رو به عنوان بخش حقوقی شرکت خودشون بفرستن و خب با این صورت به عنوان یک هزینه حقوق ثابت یا حقوق مشاوره یا حقوق ماهیانه پرداخت میکنن و پرونده هاشون به هر حال حل و فصل شه، خصوصا در شرایطی که امروز به هر حال مسئله اقتصادی ما باید یه مقداری سخت‌تر و آسان‌تر بگیریم برای بنگاه اقتصادی که توی این شرایط اقتصادی بهتر بتونن کار بکنن، راحت‌تر بتونن کار بکنن، اشتغال ما با مشکل مواجه نشه، تولیدات ما با مشکل مواجه نشه. امیدوارم به هر حال روی این موضوع تحت بحثی داده بشه.
بازو میخوام غزنوی، عرض سلام دارم خدمتتون. دوستانی که از کانون وکلا حضور دارن تو این جلسه ادعاشون اینه که شما برای پیگیری مباحث حقوقیتون اینا اگر نماینده حقوقی برید معرفی کنید به دادگاه، اون نماینده حقوقی شکست میخوره و کیفیت لازم رو نداره و این اتفاقا میفته. من میخواستم این سوال از شما بپرسم، شما معنی یک فعال اقتصادی که حالا بالاخره با رنج و و هزار سختی کسب سود میکنید در این شرایط اقتصادی، این قدرت تشخیص رو ندارید که یک مثلا فردی رو انتخاب کنید به عنوان نماینده حقوقی که بتونه از حق شما دفاع کنه و این قابلیت رو داشته باشه که بتونه یک لایحه بنویسه در دادگاه؟ ممنون.
ببینید اصلا حالا من این بحث عرض و تقاضا که دوستان روش داشتن صحبت میکردن، تو بحث عرض و تقاضا و تعیین قیمت کار وکالت من فکر کنم یه اشکال در بازار کار وکالت در ایران پیش اومده که یه مقداری غیر منطقی داره این هزینه ها رقم میخوره. عرض و تقاضا درست هست در قیمت، ولی من فکر میکنم که در این اکوسیستم کار وکالت یه مشکلی پیش اومده که علی رغم این که عرضه هم تقریبا زیاد هست ولی قیمت ها بالا. این یه نکته. یه نکته دیگه این که به هر حال شرکت ها میتونن یک وکیل رو به عنوان مدیر یا کارمند استخدام بکنن و بزن که حق به کارت بدن و پرونده ها رو پروندهی محاسبه بکنن. یه نفر حالا وکیل هم میتونن یا مثلا لیسانس حقوق رو استخدام بکنن که اون مشکل هم پیش نیاد. شکسته پرونده های حقوقی نداشته باشن. این یه راهکاری هست که هم بحث فارغ التحصیلان حقوقی و وکالت رو میتونه برای اشتغالشون یک تضمینی باشه، هم اینکه پرونده به پرونده نخوان به هر حال هزینه های زیاد پرداخت بکنن. به هر حال باید یه فکری کرد که همه خلاصه سر یه سفره نشستیم، باید یه کاری کرد که در این شرایط مشکل و به هر حال مسئله اقتصادی که فشار به مردم داره میاد، ما اول به فکر تولید باشیم، ما اول به فکر این باشیم که کالای مورد نیاز مردم در بازار تامین بشه و این فرایند سهل‌تر و آسان‌تر بشه. اگر این بنگاه اقتصادی نباشن همون وکیل هم نمیتونن پول در بیارن. در حال باید یک صنعتی داشته باشیم، باید یک سری کارگاه هایی باشن که روپا باشن کار بکنن تا همه بتونن از این طریق اتضاق بکنن. اگر اصل کار با مشکل مواجه بشه به هر حال اتضاق آقایون وکلا هم در این بخش قطعا با مشکل مواجه میشه. فلذا اصل رو باید بذاریم بعد رشد اقتصادی و تولید صنعت.
آقای دکتر محمدی اگر خواهش در مورد این بفرمایید.
ممنونم که فرصت دادید. من عرض کنم خدمتتون که برای اینکه به بحث برسیم به نظرم باید با یک مقدمه من شروع کنم که به بحث و چالش فعلی برسیم. من استناد میکنم به صحبت‌های جناب دکتر نورایی که فرمودند وکالت به قدری اهمیت داره که در قانون اساسی کشورمون پیشبینی شده و خیلی به جا بود. فرمودن که این مقرره در سال 79 به دلیل احیانا کمبود وکلای دادگستری مصوب شده، ولی من میخوام یه مقدار دقیق تر و مستندتر عرض کنم خدمتون. اگه ما به سوابق قانونی این نمایندگی حقوقی نگاهی بندازیم، سابقه ابتدایی این به سال 47 برمیگرده. اولین قانونی که نمایندگی حقوقی رو در کشور ما ایجاد کرد قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 47 که در سال 48 مصوب شد و هدف این مقررم این بود که فقط مؤسسات دولتی رو مجاز کنه که از نمایندگان حقوقی استفاده کنن. حالا کاری نداریم که واقعا همونطوری که جناب دکتر فرمودند خود این مقرره مقرره غلطی بود و نابجایی بود و ما هم تقاضای واقعا حذف این مقرره داریم و در عمل هم زیاد موفقیت آمیز نبود، برای اینکه هدفی که این مقرره داشت این بود که در عمل بخواد در دفاع از حقوق دولت و بیت المال در محاکم تسهیلی ایجاد بکنه و یا در واقع امتیازی به مؤسسات دولتی و عمومی اعطا بکنه که با هزینه کمتری از حقوق خودشون دفاع بکنن، غافل از این که حقوقی که مؤسسات دولتی با اون سر و کار داشتن در واقع حقوق عامه مردم بود که اینو به جای اینکه به وکلای متخصص دادگستری بسپرن به افراد غیر تخصص استفاده کردن، از افراد غیر تخصصی استفاده کردن. دومین قانونی که در این بار مصوب شد سال 58 بود، شورای انقلاب ماده واحده تصویب کرد که بنیاد مستضعفان رو هم به این لیست اضافه کرد. در سومین مرحله سال 74 دوباره ماده واحده تصویب شد که تمامی نهادهای انقلاب اسلامی مانند بنیاد شهید، بنیاد 15 خرداد و غیره رو در این لیست قرار داد و همینطور بانک‌ها و دانشگاه‌های غیر دولتی، که البته دانشگاه‌های غیر دولتی در سال 74 فقط شامل دانشگاه آزاد بود که بعدها همین ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی سال 79 این اصطلاح دانشگاه غیر دولتی را حذف کرد. در سال 76 این ماده واحده اصلاحیه پیدا کرد، با این اصلاحیه دوباره دایره این مقرره رو گسترش داد، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای غیر دولتی عمومی رو هم اضافه کرد، تا اینکه سرانجام در سال 79 ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی با حذف اصطلاح دانشگاه غیر دولتی تمام مؤسسات عمومی و دولتی رو مشمول این مقرره قرار داد. هدف و فلسفه‌ای که این قانون بر عهده داشت عرض کردم خدمتتون که حالا در چه اندازه‌ای در عمل موفق بوده، به نظر ما که موفقیتی حاصل نشده. من در اینجا اینو اشاره کنم که متأسفانه در جامعه ما در خیلی از موارد در اصلاح مواد قانونی ما همونطور که جناب دکتر فرمودن سیر قهقرا سپری میکنیم. به عنوان مثال دو سه مورد عرض میکنم خدمتتون. اصلاح ماده 1210 قانون مدنی که با اون چالش بحث برانگیزی که هنوز هم حقوقدانان واقعا در تفسیر اون موندن. دومین مورد ماده 58 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 بود که استفاده از وکلا رو در دادگاه‌های استان و دیوان عالی کشور اجباری کرده بود. این مقرره یک مصوبه پیشرفته به حساب می اومد، ولی متاسفانه در سال 1319 به بهانه‌های واهی از جمله مثلا بهانه کمبود تعداد وکلای دادگستری اجرای این رو متوقف کردن.
عذر میخوام آقای دکتر، چرا شما هر جایی که این اجباری بودن اومدن لغو کردن میفرمایید به قهقرا رفتن؟
عرض میکنم الان خدمت، اجازه بدید عرض میکنم دنبال صحبتم. در سال 56 دوباره به این نتیجه رسیدن که وکالت استفاده از وکلا در دادگستری اجباری بشه. مقرره‌ای به وجود اومد مبنی بر این که در بعضی از نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌کرد استفاده از وکلا در دعاوی حقوقی اجباری شد. تصویب آیین‌نامه این مقرره تصویبش خیلی طول کشید تا اینکه در سال 84 مصوب شد و در تمام کشور لازم الاجرا شد. ولی باز متاسفانه در سال 88 با تصویب رأی وحدت رویه 714 اجرای این دوباره متوقف شد. حالا من عرض میکنم جناب زنگبوری که فرمودید، ما اگر نگاهی به تاریخچه استفاده از وکلای دادگستری در کشور خودمون یا کشورهای دیگه بندازیم، این جواب سوال شما رو میتونم خدمتون عرض کنم. هر زمان که نهاد وکالت تضعیف شده یا دفاع در دادگاه ها به وکلای غیر رسمی یا افراد غیر متخصص واگذار شده، مسلماً به دنبالش آثار زیانباری رو داشته. یک موردش در کشور خودمون در زمان مشروطیت در قانون تشکیل عدلیه که در سال 1329 هجری قمری بود، اومدم وکلا رو به دو دسته تقسیم کردن، وکلای رسمی و وکلای غیر رسمی. وکلای رسمی برای احرازشون شرایطی داشتند، از جمله حداقل 30 سال سن شرط سنی، تابعیت ایران و گذراندن آزمون ویژه‌ای در وزارت دادگستری. ولی وکلای غیر رسمی افرادی بودند که قرار بود که اینها به صورت اتفاقی بیان وکالت بکنن. اتفاقا اینها خیلی گسترده وارد دعاوی شدن در دادگاه ها. نتیجه چی شد؟ نتیجهش شیوع مفاسد اخلاقی در صنف وکلا بود.
عذر میخواهید دکتر، من را اصل
صحبت میکنم.
شما هم جناب عالی هم دکتر باقری فرمودید، فرمودید که حالا این بحث تضعیف نهاد وکالت از این بحثا بنده تصریح کنم، هیچ کدوم از ماها و حالا دوستانی که حالا
فعالیت میکنن
نه این مباحث
به هر حال موج
هدف این بحثا
وکیل گریزی در رسانه
تضعیف نهاد وکالت این اصلا با نهاد وکالت ما بحثی نداره. ما بحثمون اینه آقا اجباری بودن وکالت همونجوری که شما فرمودید محمدی،
بله،
این سیری که فرمودید نشون میده اراده بر این بوده که اجباری بودن لغو بشه. بالاخره قانون گذار تو کشور یه فهمی داشته از سیستم دیگه، بر مبنای اون اومده این تصمیم رو گرفت. این نشون میده که اجباری بودن واقعا هزینه داشته و حق دادخواهی مردم و حالا بنگاه اقتصادی رو تضعیف میکرد و از اجباری کردن وکالت سیاست اشتباهی بوده، یک سیاست شکست خورده است.
ما دقیقا نظرمون برعکسه، ما به قهقرا رفتیم.
الان شما چرا میگید به قهقرا رفته؟ چون میگید
مثال دیگه عرض میکنم خدمتتون،
من اینو توضیح بدم. شما چرا میفهمید به قهقرا رفتیم؟ چون اجباری رو برداشتن، حالا بالاخره یه سری منافعتون به خطر افتاده و چون این اتفاق افتاده میگید به قهقرا رفتیم. عامه مردم و دیگر عزیزان میگن نه و درخواست هم کردن. بالاخره فعالین اقتصادی، فعال اقتصادی اداره پول در میاد، تو این اقتصاد کشور زحمت میکشه، نشون بالاخره یه سطحی از فهم و نسبت به سیستم داره که درخواست داده این مسئله رو حل کنه و این برای ما مشکل زا شده. خب ما باید این چیزا رو واگذار کنیم به خود مردم، میخوان رجوع به وکیل کنن، خودشون تصمیم بگیرن، نه اینکه به این مردم رو اجبار کنیم آقا اجبارن شما حتما باید وکیل بگیرید. این یه جوری توهین به فهم و شعور مردم محسوب میشه.
الان میگم
خدمت شما، حتما شما وکیل بگید.
ببینید
و یه نکته دیگه هم بگم، این مباحثی که فرمودید، این بحث حقوق عامه است و اینا، مباحثی که به بحث پرونده های بنگاه دولتی مطرح میشه، ما نمیگیم وکیل نگیرن، بس اینه که وکالت رو برای اینا اجباری نکنید. چون شما موقعی که وکالت رو اجباری میکنید چه اتفاقی میفته؟ مثل اینه من بگم شما فقط باید از این فروشگاه خرید کنید، نتیجهش چی میشه؟ اون هر جنسی رو و با هر هر جنس با هر کیفیت و هر قیمتی میتونه به من قالب کنه وقتی اجباری میکنید. ولی موقعی که
یه نکته اینو میتونم عرض کنم،
بفرمایید
اگر که اجازه بفرمایید. اتفاقا برای بخش های دولتی به لحاظ اینکه با عامه مردم و منافع عامه مردم سر کار داره، درست میگن آقای دکتر، اتفاقا اونجا باید استفاده از وکیل اجباری بشه، ولی برای بنگاه خصوصی که اختیار با خودشه که اگر هر چقدر هزینه بده وکیل بگیره یا هر اقدام دیگه بکنه، این به منافع و ضررش مربوط میشه و برای شخص خودش هست، اینجا باید آزاد بکنید.
جناب غزنوی، من سلام عرض میکنم خدمت شما.
عرض سلام و وقت بخیر خدمتتون.
به معذرتون عرض کنم که ببینید، اولا الان گرفتن وکیل که اجباری نیست. شما اگر
برای
خودتون
دادگاه که خب
نه خیر اجباری نیست، یعنی اینکه اگر شما
اجازه بدید
وکالت که الان در مملکت ما اجباری نیست، اگر شما بخوای به جای خودت کسی رو بفرسی، باید در محکمه وکیل بفرسی.
مشکل همینه دیگه، اجازه بده من تمام دادگاه ها خاطر که اجازه بده آخرش باید یه نماینده بفرسته.
اجازه بده من عرضم تموم شه. جناب غزنوی، حضرت عالی به صورت مستوفا مطالب رو بیان کردی، بنده هم یک دهم شما حداقل اجازه میخوام که در مقام تنویر افکار پاسخ بدم. اونم این که اعضای هیئت مدیره یا هر شرکتی، ارزم به حضور سهامداراش یا کارگراش یا هر شهروند ایرانی، میتونه اگر دعوایی میخواد علیه کسی مطرح کنه یا دیگران علیهش دعوایی مطرح کردن، در مقام دفاع خودش شخصا در دادگاه حضور پیدا بکنه. هیچ الزامی نداره که وکیل همراهش باشه. این از این. اما دو تا موضوع اینجا پیش میاد. یکی این که یا دعوایی که شما میخواید در دادگستری مطرح کنیم مهمه یا مهم نیست.
بله.
اگر مهم نیست و خودتون از عهده دفاع برمیاین، اصلا نیازی به وکیل ندارید. اگر مهم نیست و سطح دعوا از نظر موضوع یا مبلغ پایینه، مسلما حق الوکالی اون دعوا هم پایینه و شما نگران چی هستید. اما اگر موضوع انقدر مهمه که به قول شما ممکنه حتی به ورشکستگی شرکت منجر بشه، سوال بنده از شما اینه، صادقانه انتظار دارم جواب بدید، شما آیا اگر یک موضوع 10 میلیاردی، 50 میلیاردی، 100 میلیاردی یا موضوعی که با هویت و ماهیت شرکت شما سر کار داشته باشه که ممکنه به انحلال یا ورشکستگی شرکت معظم شما به منجر بشه، شما در اینجا حاضرید فرماندهی یه همچین دعوای مهم و بزرگی و به یک لیسانس حقوقی که تجربه حقوقی نداره بسپرید و این ریسک رو حاضرید بپذیرید، یا اینکه میرید سراغ یک وکیل حرفه‌ای؟
آقای دکتر ببخشید،
اجازه بدید من سوالمو جواب بده جناب غزنوی.
ببینید، من عرض کردم شرکت های بزرگ در هزینه های خودشون هم میبینن و باید وکیل بگیرن، وکیل حاضر هم میگیرن. ما دعوای بین المللی الان شاهدش هستیم که شرکت ها باش رو به رو هستن.
من دعوی داخلی رو عرض میکنم. این سوالم خیلی واضحه.
بله،
حضرت عالی،
تا میلیارد ها تومان هم پول وکالت دارم پرداخت میکنم، بعد شاهدش هم هستم. اما برای شرکت های کوچک و متوسط، به هر حال این که اگر فرد خودش به دلایل مختلف یا هیئت مدیرش نتونه بره، این اجبار کردن که وکیل بخواد بگیره،
جواب سوال من ندید جناب غزنوی،
این مناسب نیست.
سوال من
این به خاطر منافع صنفی وکلا بخوایم اجبار بکنیم یه شرکت رو که باید از وکیل استفاده بکنه، این خب به هر حال با عدالت به نظر من.
ببینید، اولا خدمتتون عرض کنم الان بسیاری از دستگاه‌های
چه زیاد باشه، اینکه آقای نبوکلا بیان برای خودشون یه قانون درست بکنن، بالا بیا و باز قانون گذار بتونن هماهنگ بکنن که گرفتن این سنف رو اجباری بکنید برای، یعنی از جیب بقیه گرفتن برای یه سنف دیگه، این به خب نظر میرسه.
جناب علی سوال منو پاسخ ندادید.
بله.
یا پاسخ ندارید یا نخواستید پاسخ بدید. اما اینو خدمت عرض کنم، برید به
از دلایل مختلف
من یه نکته رو
عرض کنم، مدیر عامل یا هیئت مدیره نتونه بره، این حتما باید رکتیل بگیره.
جناب غزنوی برید از دستگاه های دولتی بپرسید، از مدیر عامل های دستگاه های دولتی سوال بکنید. بسیاری از این دستگاه های دولتی به این نتیجه رسیدن هزینه سربار استخدام کارشناسان حقوق به مراتب بیشتر از دستمزد وکیل. به همین خاطره بنده اینه که عرض میکنم مسئولیت داشتم در دستگاه های مختلف اقتصادی، دارم برون سپاری میکنن، یعنی به اون نتیجه رسیدن اگه بیان با یه تیم حقوقی قرارداد ببندن، با یه تعدادی وکیل قرارداد ببندن، 0 تا 100 کارای حقوقیشون رو به اونا بدن، 2 تا خاصیت داره و 2 تا امتیاز داره. اولا خیالشون راحته یه تیم حرفه‌ای و مجرب پیگیری کاراشونه، ثانیاً هزینه هاشون کاهش پیدا میکنه. اما من نمیدونم واقعا این فعالین محترم اقتصادی که این نامه رو نوشتن، اولا خب خیلی از فعالین محترم اقتصادی هم این نامه رو امضا نکردن، ضمن این که هرگز شما نمیتونید ادعا بکنید نماینده کل فعالین اقتصادی ایران هستید، شما تعدادی هستید، نظرتونم بسیار محترمه، اما این که بخوایم ما صورت مسئله رو پاک کنیم این مشکل شما حل نمیشه.
این طرز برخورد یه نامه ای که به تو افکار عمومی و به صورت سرگشت داده نوشته شده، این طرز برخورد که شما ادعا نمیتونید بکنید نماینده همه هستید، من فکر میکنم که این
نه توهین به دوستانی که نه توهین، واقعا شما نماینده کل فعالین اقتصادی مملکت هستی.
2 دقیقه مانم امضا از کل کشور برین جمع
کنید. کردم شما
همین رو میشه تعمیم داد به بقیه. اینها به هر حال انجمن های تولید کننده بودن، انجمن هایی هم بودن که به هر حال تعداد شرکت ها و پرسنلشون بسیار زیاد بودن و حالا این رفتار با یه همچین نامه این
ببینید جناب نوی خیلی ممنون اگر اجازه بفرمایید.
این همون انحصار طلبیه به حال سنفیه آقای نوشلا حضرت این
ببینید شما یه مطلبی رو میشنوید تکرار میکنید، این بحث شما مبتنی بر هیچ نظریه کارشناسی نیست، عبارت انحصار طلبی و مرتبا تکرار میکنید هیچ مبنایی نداره. اما جناب غزنوی من نکته آخر رو عرض کنم، اون این که من تا به حال نشنیدم هیچ شرکتی به خاطر پرداخت حق الوکاله ورشکست بشه و نابود بشه. اتفاقا بسیار بسیار دیدم به دلیل ضعف در دفاع و طرح دعوای حقوقی و به دلیل اینکه افرادی که اون دعوای حقوقی رو پیگیری میکردن افراد مجرب و حرفه‌ای نبودن، بالاخص در سیستم های دولتی که به استناد ماده 32 نماینده حقوقی معرفی میکنن، آسیب‌های جبران ناپذیر بهشون وارد شده.
دولتی ها اتفاقا اجبار برشون بشه که وکیل بگیرن.
من الان یه نکته اگر اجازه بفرمایید آقای غزنوی، خیلی ممنونتون، لطف فرمودید.
خواهش می‌کنم رحمتتون.
در خصوص استفاده از نماینده حقوقی، خب جناب باقری نکته درستی رو میفرمایید، ما باید از افراد متخصص استفاده بکنیم و اساسا باید سطح تخصص افراد رو در همه حوزه ها تقویت بکنیم، فقط هم بحث وکالت نیست، در همه حوزه ها نیازمند این هستیم که از افراد حرفه‌ای و متخصص برخوردار باشیم. وکالت هم یکی از اون موارد هست که این نکته رو هم البته باید در نظر بگیریم، اساسا همه وکلای ما افراد باسواد و برخوردار از سطح دانش حقوقی لازم نیستن، اساسا همه دانش آموختگان حقوقی غیر وکیل ما هم همه لیسانسه نیستن، همه بی سواد نیستن. این نکات رو ما نباید اینطوری، وقتی چون حضرت عالی وقتی میخواین مثال بزنین میگین ما یک دانشجوی لیسانس با معدل 14 رو آقای مثلا شرکت شما میپذیری، خب این حرف درسته، ممکنه همون دانشجوی لیسانس با معدل 14 در آزمون وکالت شما شرکت کنه و قبول بشه و اون از بعد از دوره کارآموزیش مجوز حضور داشته باشه. پس این رو ما نمیتونیم یک
معیاری قرار بدیم که هر کس وکیل بود پس با سواد دانش حقوقی لازم رو داره، به تمام قوانین اشراف داره، چنانکه خود حضرت عالی الان چند